دریای زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک کنه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و
هماهنگی.
بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه که واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. به بخش دیگری از برنامه صوفیا رسیدیم.
میگن که یه کسی یه خوابی دید، خواب دید که شیطان رو در یک نقطه ای، مثلا در کجا، در نقطه ای هست، چون قصه مال نجف هست، دیر که این شیطان یک عده افسارهای خیلی زیادی همراه خودش داره، ولی افسارها مختلفه. بعضی افسارهای مثلا خیلی شلوسی، یک تناب خیلی ضعیف رو به صورت افسار کرده، یکی دیگه باز افسار چربی، یکی دیگه زنجیری، زنجیرها مختلف، بعضی زنجیرهای خیلی کلفت. توی اینا یه افسار خیلی کلفت زنجیر قویی بود که خیلی جالب بود. اول از شیطان پرسید که اینا چیه؟ گفت اینا افسارهایی است که به کله بنی آدم میزنم، اینا رو میکشانم به طرف کنم. او افسارهای خیلی کلوف جلب نظر این شخص رو کرد. گفت او مثلا چیه، برای کیه؟ گفت این برای یه آدم خیلی گردن کلوفتی است. گفت کی؟ گفت برای شیخ انصاری. گفت چطور؟ گفت اتفاقا دیشب زدم به کلش، چند قدم آوردم ولی زد پاره کرد. گفت حالا افسار ماها کجاست؟ گفت شما که افسار رو بخواید، شما دنبال من هستی، این افسار مال اونهایی است که نمیان دنبال من. بعد میگن صبح آمد برای شیخ انصاری نقل کرد. شیخ خیلی آخه در منتها درجه زهد زندگی میکرده و واقعا هم این مرد از عجایب روزگار بوده. اولا در همون رشته خودش که فقه و اصوله، یک محقق فوق العاده است، یعنی نظیر فرض کن مثلا بو علی سینا در عصر خودش و در زمان خودش نسبت به عصر خودش در طب و فلسفه چقدر برتری داشته است، این هم همین جور است. بعدم در منتهای پاکی و زهد و تقوا این آدم زندگی کرده است که وقتی که مرده است، تمام هستی و زندگی و دارایی این آدم را که رفتن سنجیدن 17 تومن بیشتر نشد و خیلی عجیبه، تاریخچه های عجیبی داره زندگی آدم. بسیار مرد عاقل فهمیده باهوشی بوده. قضیه رو نقل کرد و شیخ سکوتی کرد و گفت ها اگه قضیه اسم شیخ، بعد یه قضیه رو اینجور نقل کرد، گفت که چون هیچ در وجوهات تصرف نمی کرده، هیچ، و خودش اینجور می گفته که یه وقتی این زن و بچهش عرض کنم که خیلی شکایت گله کردن که تو چرا آخر بچهش میره مکتب و آمد و دخترم داشته، پسرم داشته، دو دختر داشته که این سبت ها از اولاد او هستن. آمد و گفت که دخترش خیلی گریه کرد و گفت تو مکتب هر جا میرم مثلا بچه های دیگران وضع بهتری دارند و من قضام هم خوب نیست و لباس هم خوب نیست و از این حرف ها. و خب خیلی متاثر شد. بعد زنش گفت آخه این همه سختی دادن که درست نیست، چرا اینقدر ما سختی میدیم؟ گریه کرد، گفت والله من دلم میسوزم، من نمیخوام اینجور باشه، ولی این وجوهات میدونه چیه؟ زنش داشت لخت میشست، عمامه شیخ داشت اینجا میشست، لخت میشست. گفت که مثل این وجوهات برای ما که میخوریم، مثل یه آبای اینجاست. یه آدم خیلی تشنه تشنه باشه، از تشنگی بخواد بمیره، از این آبا اگه بخواد بخوره بره رفع تشنگی، چقدر میخوره از اینا؟ دیگه همینقدر میخوره که نمیره. ما از خودمون که چیزی نداریم که، اگه من از خودم دارایی میداشتم البته اونجور چیزی، اما من از مال عموم دارم زندگی میکنم. اون وقتم وضع عمومم بد بوده، خیلی وضع عمومم خیلی بد بوده، من ناچارم اینجوری باشم. به هر حال این مثل این که شبی بوده که خیلی اصرار پیدا میکنه و بعد یه پولی بوده اونجا در منزل، پولی که بابت سهم امام اینا بوده، فردا باید که تقسیم بکنه. به عنوان قرض از اون پول چیز ور میداره، میاد تا دم در ولی پشیمون میشه، دو مرتبه برمیزه سر جاش. این گفته بود که اینه تو کلش دادن تا دم در آوردن، بعد پاره کرد و رفت. قضیه از این است. حالا اونجا هم شیطان میگه که ما افسار چیزی تو کار نداشتیم. ما آیه قرآن تقریبا دیگه رو بین در تعبیر ما میگه من ریسمانی افساری عرض کنم که جبر چیزی تو کار نبود، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من دعوت کردم، فقط دعوت کردم، خوندم فقط، فاستجبتم لی، استجابت اون اجابت خیلی سریع را میگم، شما به سرعت پذیرفتید. فلا ترونون و لیو معافظکم، پس من سرزنش نکنید، خودتون سرزنش کنید.
بسیار عالی. آنچه که شنیدید خلاصه ای از یکی از سخنرانی های استاد شهید مرتضی مطهری بود. به عرض برسانم که شهید مطهری بر حال یک فیلسوف، یک متکلم، فقیه، عارف، سخنور و یک معلم برجسته بود. می شود گفت که شهید مطهری فیلسوفی از جنس فرزند زمان بود. علاوه بر اینکه مسئله محور بود، مسائل رو میشناخت و بعد در پی راه حل آن بود، پرسش ایجاد میکرد و به دنبال پاسخ آن پرسش بود. در حقیقت فکر زمانه رو سعی میکرد بشناسه و از وضعیت فکر در جامعه خودش آگاه باشه در همه ابعاد. به اعتبار دیگه میشود گفت که شهید مطهری فیلسوف اجتماع بود. از منظر حضرت امام او فیلسوفی بود و نویسنده‌ای بود که بی استثناء آثار او آموزنده بود. می شود گفت که چنان به مسائل زمانه می پرداخت، اکنون که چند دهه از اون آثار گذشته، گویی آثار این شهید بزرگ پاسخگوی بسیاری از مسائل زمانه ما هم هست و چه بسا در آینده نیز چنین بشود. این همون از نشانه های یک فیلسوفی است که هم در زمان خود است و هم در آینده رو در واقع می اندیشه. به همین مناسبت ما در خدمت جناب آقای دکتر علی مطهری، استاد محترم دانشگاه و فرزند استاد شهید مرتضی مطهری هستیم. چنانچه تماس ما برقرار هست، من آقای دکتر، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم و در خدمتتون.
خیلی ممنون آقای دکتر از این که دعوت برنامه رو پذیرفتید و سپاسگزارم. من با نظر به این که ویژه برنامه مون یک زمان محدودی است که اختصاص داره به شهید مطهری، من اولین سوالم رو از حضرت عالی که خب مسئولیت آثار شهید مطهری رو هم بر عهده دارید، طبیعتا آشنا هستید، و سوال اینه که واقعا ما چگونه تونستیم از آثار این متفکر ارزشمند بهرمند بشیم و امروز نیاز ما به آثار شهید مطهری چگونه است از منظر حضرت عالی؟
بله، عرض کنم که ببینید آثار استاد مطهری یک ویژگی داره، همین است که موضوعات مخصوص یک زمان خاص نیست.
بله،
موضوعاتی است که مبتلا به همه زمان ها، موضوعات عمومی است. یعنی مثلا ببینید فرض نظام حقوق زن در اسلام،
بله،
یا مثلا خدمات متقابل اسلام و ایران، رابطه اسلام و ایران، یا مسئله حجاب مثلا،
بله،
یا مثلا اسلام و نیازهای زمان،
بله،
فرض کنم که دیگه هم اکثر قدیم به اتفاق آسانیشون موضوعات عمومی است که در همه زمان ها مطرحه.
درست.
و اینجور نیست که مربوط به زمان خاصی باشه، موضوع یه پدیده‌ای که در مثلا 50 سال پیش بوده دیگه الان نیست، مثلا ایشون درباره او بحث کرده باشه. نه، بحث‌های ایدئولوژیک هست و بحث‌های عمومی که در همه دوره‌ها وجود داره.
بله.
لذا همیشه مورد نیاز هست و خب بیان این آثار هم یک بیان روشن و روان و سلیسی هست، لذا قابل استفاده برای همه اقشار جامعه هست. به تعبیر امام خمینی، آثار ایشون به اصطلاح برای عارف و عامی سودمند و فرحزار در پیامشون تعبیر داشتن. از کنم که خود به خود ما در حال میتونیم در هر دوره‌ای به نظر من ما میتونیم از آثار ایشون همچنان استفاده بکنیم. در واقع ایشون علمش رو ناظر به مسائل جامعه به کار برده، یعنی اینجور نبوده که خب حالا ایشون فیلسوف بود، حالا مثلا ایشون بیاد مثلا کتاب اسفار ملا صدر رو یه بار از اول تا آخر تدریس کنه و دوباره برگرده از اول تا آخر باز تدریس کنه، همینجور مثلا دوچار روزمرگی بشه. یا مثلا اگر ایشون فقیه بوده، امام فرمود که متفکر و فیلسوف و فقیه عالی مقام،
بله،
خب این ایشون هم میتونه سالی کتاب تفسیر رو بگیره از اول تا آخر تدریس کنه، دوباره برگرده از اول، یا کتاب مثلا کفایت الاصول ارز کنم که آخوند خراسانی رو مثلا که در اصول فقه بوده، اینا رو بیاد از ابتدا بگه تا انتها. ایشون این علمش رو آمده مثلا صرف حل مشکلات جامعه کرده، نگاه کرده که چه موضوعاتی برای جامعه لازمه و از فلسفه خودش، از فقه خودش، از کنم که تفسیر خودش، از اصطلاحات تاریخی خودش برای حل شبهات و مشکلات جامعه استفاده کرده.
بله.
و این در واقع اون ویژگی شهید مطهری است و اینکه ما میتونیم کلمه مصلح رو درباره ایشون
بله
کار ببریم، یعنی ایشون دنبال اصلاح امور بوده و به دنبال اظهار فضل نبوده که مثلا ما صرفا یک کتابی نوشته باشیم. نه، واقعا کتابی نوشت که این مشکل از جامعه رو حل کنه. مثلا خب کتاب داستان داستان هم ایشون نوشته، برای اینکه ما با روش زندگی و سیره اولیاء دین آشنا بشیم، مردم آشنا بشن. این کتاب در خلاف اونی که مشهوره، یه ذهن فکر میکنن این کتاب برای کودکان مثلا نوشته شده، نه، این کتاب برای همه اقشار جامعه نوشته شده. روش پیامبر اسلام و امامان و اولیاء دین رو، روش بزرگان رو اونجا توضیح میده در قالب داستان. و لذا عرض کنم که ایشون نگاه میکرده به نیاز جامعه.
بله.
و در این چیزها به اصطلاح خودشو محصور نکرده، در این قالب های مرسوم که حالا مثلا صرفا میخواد تدریسی داشته باشه و حالا هیچ آثار اجتماعی هم نداشته، آنچنان آثار اجتماعی هم نداشته باشه. البته اون کار هم کارهای خوبیه، من نمیگم مثلا نباید اون کارا بشه، یه خوبیه دهی باید تدریس کنن این کتاب های مثل کتاب های اثار الهیات شفای ابن سینا، اشارات ابن سینا، و همینطور در فقه و اصول فقه و این چیزها. اون کار درستیه، کار خوبیست، ولی اون برای کسانیست که دیگه این کار اصلاح اجتماعی و اینکه مسائل و مشکلات فکری جامعه رو بخواد حل بکنن، که برای کسانیست که این کار از اونا بر نمیاد.
بله.
و الا یک کسی رو شهید متحدی خب میبینه که باید بیاد و به جامعه برسه.
بله آقای دکتر، من سوالای کوتاه میپرسم. بالاخره در روی کرد جامعه فلسفی ما به غرب چگونه است که مثلا درباره کانت و دکارت و هایدگر و هیگل و از این دست فیلسوفان مشهور غرب بالاخره دانشجوها پایان‌نامه مینویسن، نمیدونم مقالات متعدد مینویسن، کنفرانس های میگذارن، اما تو مدارس ما و تو دانشگاه های ما عمدتا این روی کرد به سمت متفکرین مثل شهید مطهری نیومد و این شخصیت های بزرگ که میتونستن به هر حال لااقل چند واحد درسی رو در دانشگاه ها تعریف بشه برای این شخصیت و یا تو مدارس مثلا تنظیم بشه، سیاست گذاری بشه که با آثار شهید مطهری آشنا بشن. آیا ما تو این زمین ها تونستیم بالاخره تا یه حدی نه ادای تکلیف بکنیم؟
عرض کنم که البته در رشته های فلسفه، حالا چه در دانشکده های الهیات کشور، چه در دانشکده های ادبیات که رشته فلسفه غرب دارند و اینها، اینطور نیست که توجهی به آثار فیلسوفان معاصر مثل علامه طباطبایی، استاد مطهری اینها نباشه. خیلی موضوعات پایان نامه ها و رساله ها، خیلی از اونها بحث های تحقیقی است درباره آثار این بزرگان و مقایسش با آثار فیلسوفان غربی توجه شده، ولی خب عرض کنم همونطور که شما فرمودید توجه لازم نشده و خیلی جا داره که بیشتر از اینا کار بشه. و به نظر من نرس کنم که اگر یه برنامه ایخته بشه که الان مخصوصا در رشته‌های علوم انسانی،
بله،
و مثل در دانشکده‌های الهیات، دانشکده‌های ادبیات، دانشکده‌های علوم اجتماعی و از این قبیل دانشکده علوم تربیتی، اینا حتما دانشجویان مثلا چند واحد اختیاری داشته باشن که
من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، عرضم بیشتر اینه که به هر حال یه دانشجو بخواد ابن سینا رو بشناسه یا ملا صدرا رو بشناسه، ما اینقدر جزوات خوب فراهم نکردیم که مثلا دانشجو با خوندن یک کتاب یا یک جزوه با کلیات یک فیلسوف اسلامی آشنا بشه. ولی شهید مطهری به دلیل اون سلیس بودن و روان بودنی که در قلم داشتن و در تبیین موضوعات، دانشجو واقعا یک کتابشون وقتی مطالعه میکنه متوجه میشه، یه همون آشنایی با فلسفه که ایشون تو کتاب کلام فلسفه منطق جایگزین چیز کردن. من بارها به دانشجوهای خودم اینو معرفی کردم، وقتی خوندن گفتن ما با همون خوندن 60-70 صفحه فهمیدیم فلسفه چی هست. یعنی آثار شهید مطهری انصافا امروز کاربرد داره، ولی این معرفی نمیشه به نظام آموزشی ما، به نظر میرسه که کمکاری صورت میگیره.
بله درسته، حرف شما درسته. علت این که این آثار شهید مطهری خیلی راحت در واقع فلسفه اسلامی رو مثلا
بله،
اینه که خب ایشون یه استاد مسلم فلسفه بود و عرض کنم که با یک بیان خیلی روشن اساسا فلسفه و مسائل و موضوعات فلسفی رو مطرح میکردن، به طوری که انسان فکر میکرد فلسفه مثلا یک علم پیچیده ای نیست، خیلی ساده و روانه. ولی همون مسئله رو که شهید مطهری با اون روشنی و روانی مطرح میکرد، انسان خودش وقتی میخواد بیان کنه یا بنویسه میدونه کار سختیه. علت این که ایشون میتونست اون جور روشن و روان بنویسه یا صحبت بکنه، تسلطشون بر فلسفه اسلامی بود، یعنی کاملا مثل موم در دست ایشون.
بله
بود. شما اگه درس های افکار ایشون رو دیده باشید،
بله
میبینید که چقدر ایشون روشن بحث میکنه در بحث های قاملی که در کتاب افکار هست. خودم فکر میکنه که اینا مسائل پیچیده ای نیست، ولی خود انسان وقتی میخواد اینها رو بیان کنه اینه کار مشکلیه.
بله
و ایشون به شدت از مغلق گویی و پیچیده گویی دور بود. خب بله. ما بعضی افراد داریم، آدم های عالمی هستن، ولی مغلق صحبت میکنه.
درسته.
این هم که در حال جا داره واقعا.
بله.
با دانشجوها رو آشنا بکنیم، یعنی راه رو باز کنیم. من اکثرا مثلا بگیم دو واحد چهار واحد اختیاری هست.
بله.
آثار شهید به تناسب اون رشته.
درست.
مثلا کسی در رشته تاریخ،
بله،
بیان مثلا دو واحد به چهار واحد کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رو
بله.
متا اختیاری دیگه، حالا هر کی دوست داشت بیاد. اجبار ایجاد نکنیم.
درسته. بله.
اجبار به نظرم آثار خوبی نداره. یعنی بگیم آقا مثلا فرض کنید که گاهی یک کتاب از شهید مطهری معرفی میکنن، یعنی شرط مثلا تبدیل وضعیت استخدامی شما.
بله. اون
کارهای خوبی نیست.
دقیقا درسته. بله. یعنی اصلا این از آداب دانش و علم آموزی به دور هست.
بله. به دور هست و طرف سابقه بدی پیدا میکنه استاد باستانیشون که حالت اجبار داره، ولی حالت اختیار به طور اختیاری حالت اختیاری
جاتون خیلی موثرتره. آقای دکتر، من دو تا سوال کوتاه دیگه دارم. یکی این که آیا چون اینقدر شهید مطهری رو عرض کنم که در حوزه‌های فلسفه و کلام تو این عرصه‌ها بیشتر برجسته دیدن، شاید تو ذهن آحاد جامعه از شهید مطهری کمتر مثلا دیدگاه سیاسی شنیده باشن، خصوصا بعد از انقلاب خوابشون فرصت زیادی هم نداشتن، یعنی اون زمانشون خیلی کوتاه بود، ولی دیدگاهشون نسبت به یکی دو مصاحبه شو البته من گوش کردم، ولی خب کتاب پیرامون انقلابشو من چند بار خوندم. در مورد جمهوریت و اسلامیت و بحث دموکراسی، نهاد سیاست، نهاد دین، به هر حال شهید مطهری در واقع در اینجا نظر دارن و این نظرشون در حقیقت بسیار عمیق بوده و ایشون تونسته بود این رو تطبیق بده. من خواستم اگر جناب عالی یکی دو دقیقه این رو هم بفرمایید که بالاخره شهید مطهری رو از این منظر هم ببینیم.
بله. عرض کنم همونطور که شما فرمودید، خب شهید مطهری خیلی زود از بین ما رفتن و به شهادت رسیدن. شاید بعد از 30 روز انقلاب حدود 80 روز بیشتر دیگه در قید حیات نبودن و در همین فاصله کوتاه شما میبینید درباره همه موضوعات مهمی که ایشون پیشبینی میکردن که به زودی مطرح خواهد شد،
بله،
بحث کردن. اصلا روش ایشون همین بود.
درسته.
مثل یه دیدبانی که اون جلوتر رو داره میبینه، مسائل مورد نیاز جامعه رو تشخیص میدادن و زودتر مطرح میکردن و پاسخ مسائل رو بیان میکردن.
بله.
در داستان جمهوری اسلامی هم همینطور بود. شما میبینید یعنی این کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران، بله، رو اگر بخونید دیده باشید، عرض کنم
که مصاحبه دکتر سروش هم هستش در
اون. بله، اون هم هست، اون مصاحبه هم هست. تا مصاحبه تلویزیونیشون دارن،
بله،
که با دکتر، یکیش با دکتر سروش بوده، دو تاش با آقای دکتر پایا بوده.
بله بله.
تمام مسائل مربوط به جمهوری اسلامی رو اونجا مطرح میکنن و میگن هیچ تضادی بین جمهوری بودن و اسلامی بودن یک نظام در کشوری که اکثریت قریب به اتفاق مردمش مسلمان هستن وجود نداره، که بگیم که بالاخره جمهوری بودن مذهب خاص مردمه و اسلام هم خب یه مکتبه، ای بسا که یه جایی خاص مردم با اسلام سازگار نباشه. ایشون میگه بله، این در یه کشوری که مردمش مسلمان نیستن یه حرف درستی، در اونجا نمیشه جمهوری اسلامی ایجاد کرد، ولی در ایران که اکثریت خاصه و قریب اتفاق مردم مسلمان هستن و اسلام رو قبول دارن به عنوان یک مکتب قبول دارن، این تضادی ایجاد نمی کنه. منطقه خب یه مسئله ظریفی، یعنی باید به گونه ای رفتار کنیم که هم حق جمهوری بودن رو بهش بدیم، هم حق اسلام رو بدیم.
درسته.
به اینا با هم تداخل پیدا نکنن. این دیگه بسته به روش ماست.
درسته.
عمل کرد ماست.
خیلی ممنون آقای دکتر. من به عنوان آخرین سوال خواستم که جناب والد، چون در زمان شهادت شهید مطهری ظاهرا دانشجو بودید در تبریز،
بله.
من البته از نزدیکم با ارسالی چند بار گفتگو داشتم، ولی بله. میخوام چون این بخش بحث رو با یه خاطره از شما به پایان ببریم، خاطره جناب عالی از شهید مطهری یا اون آخرین دیدارتون کی بود که بعد دیگه منجر به شهادت ایشون شد؟
بله، حالا اتفاقا سوال خوبی کردید.
بله.
ببینید، من در سال 58 در واقع سال دوم رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه فنی دانشگاه تبریز بودم.
بله.
همون روز دوشنبه ای بود که از خودم سه شنبه شهید مطهری به شهادت رسیدن، من در تبریز تو خیابون میرفتم به سمت خوابگاه، صدایشون از رادیو شنیدم.
بله.
یک دفعه حواس کردم که برم تهران، چون فرداشم روز کارگر بود، گفتم خب فردا که دانشگاه تعطیله و روز بعدش هم چهارشنبه بود، دایره کلاس مهمی نداشتم، گفتم برم که شنبه برگردم و همون شب بلیط گرفتم.
یعنی دلتون هوای پدر کرد به این معنا؟
آره، یه دفعه اصلا چیز عجیب بود، من یه بلیط گرفتم رفتم خوابگاه، ساعتمو برداشتم، بچه ها تعجب کردن کجا داری میری، چی شد؟ یه دفعه گفتم دیگه دارم میرم. حتی تو با اتوبوس که به تهران میآمدم اساسا پشیمون شده بودم، گفتم من برای چی دارم میرم، من برای دو هفته دیگه برم، چرا الان راه افتادم؟ صبح زود رسیدم تهران و وارد منزل شدم، دیدم ایشون رو تخت خودشون نشستن و مشغول نوشتن هستن. ایشون هم تعجب کرد که چی شد، چطور شد آمدی؟ گفتم والا دیدم فردا، امروز بگرم صبح.
بله.
امروز که روز کارگر هست و کلاس ها تعطیله و فردا هم کلاس مهمی نداشتم، اینجا آمدم. ایشون پرسید اوضاع چه خبر، به اصطلاح اوضاع چطور، دانشگاه چه خبر، این توضیحاتی دادیم. بعد ایشون گفت امروز امام هم یه پیام خوبی برای روز کارگر خواهند داد، که همون پیام مشهوری که امام گفتن که همه ما کارگریم، خدا هم کارگر هست. که دادن روز کارگر رو خودتن یه جوری هوا کردن در واقع.
بله.
کارگری که به کمونیست ها به اصطلاح مورد نظرشون بود، اونو یه جوری منتفیش کردن.
بله.
و بعد زور هم ما با ایشون نهار خوردیم و خیلی و خیلی شاد بود ایشون در سر سفره نهار و بحث های شد در اونجا. و شب هم خب برای بود من ایشون رو ببرم برای اون جلسه که داشتن، من بیرون بودم، آمدم مادرم رو پیشون خواهد برن بیرون، من دیدم ایشون دارن نماز میکنن، گفتم خب من برم برم نماز رو بخونم و بیام. رفتم آمدم پایین، گفتن آقای حاجی ترخانی آمد و ماشین داشت ایشون رو برد.
بله.
یه رفتن و ساعت ده و نیم آقای دکتر صحابی زنگ زد که بله ایشون امشب نمیاد، امشب مهمان ما هستن، امشب منزل نمیاد. اینا مادر ما متعجب شدن که اصلا اتفاقی افتاده. او گفت که نه، تیر فقط به کتفشون خورده، طوری نه رفتن بیمارستان. ما هم حرکت کردیم بیمارستان کرد، اونجا معلوم شد که هم شهید شدن و دیگه
رحمت خدا بر او باد و روحشون هم شاد.
بله.
و
اون نکته مهمش این بود که من اونجا فهمیدم که اون چه نیرویی بود که من رو آورد تهران.
بله بله، متوجه شدم. من مخصوصا از شما خواستم که این خاطره رو بیان بکنیم.
بله بله.
خیلی ممنون آقای دکتر، محبت فرمودی. در این برنامه همراهی کردید ما رو و سپاسگزار هستیم از شما. خواهش میکنم. شب و جناب عالی بخیر. خدا حافظ شما.
خدا
شما شنوندگان عزیز، شنونده برنامه صوفیا هستید. آنچه که شنیدید و خدمتتون ارائه شد گفتگوی بنده بود با آقای دکتر علی مطهری، فرزند استاد شهید مرتضی مطهری، که گفتگوی خوبی بود و خاطراتی هم در این باره زنده شد. همطور که شنونده برنامه های ما هم بودید قبلا در شبها و هفته های قبل، ما برنامه مون بحث کاربردهای نظریه ادراکات